بخشنده و مهربان. سلام عرض می‌کنم خدمت تمامی شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو تهران، به خصوص برنامه در این هفته. در غیاب دوست و همکار گرامی جناب آقای دکتر سید حامد حسینی، من فرج آلادین حدود 40 دقیقه در خدمت شما خواهم بود. امیدوارم که تا پایان برنامه ما رو همراهی بفرمایید.
پنج شنبه ها با رادیو تهران.
رادیو تهران.
تحلیل و بررسی مهمترین اخبار تهران،
ایران و جهان. نگاهی به فضای مجازی،
گفتگو با مسئولین
و پیگیری خبرهایی که شما می خواهید.
در این هفته را می توانید پنج شنبه ها از رادیو تهران بشنوید.
در این هفته،
خب اگه اجازه بدین همین ابتدای برنامه چند خبر رو مرور کنم و بعد بپردازیم به بخش گفتگو محور برنامه. امیر سیاه، رئیس مرکز بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد، گفته از 18 اسفند امسال هیچ دستگاهی حق نداره مراجعه حضوری برای صدور مجوز بخواد و همه باید الکترونیک شود. در بخش اول برنامه در گفتگو با آقای سیاه به این موضوع خواهیم پرداخت. اما آقای سید روح الله لطیفی، سخنگوی گمرک، این هفته گفته با صادرات بیش از 1,750,000 تن کالا به ارزش 563,670,000 دلار تا پایان دی ماه 20% در وزن و 73% در ارزش کالاهای صادر شده به عمان نسبت به 10 ماه سال گذشته رشد داشتیم. آقای سید علی آقازاده، رئیس کمیته دفاعی کمیسیون امنیت ملی مجلس، هم گفته تجهیزات دفاعی ایران در حوزه‌های پهپادی، موشکی دارای بالاترین تکنولوژی است و می‌تواند با تسلیحات کشورهای برتر رقابت کند. رئیس قوه قضاییه هم این هفته گفتند باید به سمتی حرکت کنیم که هزینه‌های دادرسی، وکالت و کارشناسی رسمی برای عموم مردم به ویژه اقشار کم بضاعت کاهش یابد. سخنگوی دولت هم این هفته در شبکه اجتماعیشون نوشتن نامه منتشر شده در خصوص مخالفت با طرح رتبه بندی معلمان جعلیه. آقای منتظری، دادستان کلی کشور، خطاب به آقای فاطمی امین وزیر سمت گفتن به عنوان مدعی العموم و یک شهروند از شما درخواست و مطالبه جدی دارم که به فریاد صنعت خودروسازی برسید. وزیر اقتصاد هم این هفته گفتن در 3 هفته اخیر بیش از 65,000 نفر وام خورده بدون ضامن گرفتن. پیام رهبر انقلاب به تولید کنندگان نوشت‌افزار ایرانی. نوشت‌افزار در شمار کالاهای حیاتی برای امروز و فردای هر کشوره. تولید با کیفیت اون نیز برای کشور تولید کننده مایه افتخاره. این موضوع هم ما در بخش بازنش بهش خواهیم پرداخت. اما این هفته رئیس دفتر سیاسی حماس پیامی رو برای رهبر معظم انقلاب فرستادن و گفتن پیروزی انقلاب اسلامی دستاورد بزرگی برای پروژه مقاومت اسلامی بود. اما بریم سراغ خبرهای بین الملل. در پی طرح‌های رژیم صهیونیستی علیه ساکنان جنوب فلسطین اشغالی برای بیرون راندن مردم این منطقه و تخریب 11,000 خانه فلسطینیان در این منطقه، طی 7 سال گذشته هیئت‌هایی به نمایندگی از ساکنان قدس برای اعلام همبستگی با مردم اللقب در این منطقه حضور یافتند. در بخش دوم برنامه هم به این موضوع خواهیم پرداخت. اما شماری از مردم افغانستان در کابل به تصمیم بایدن برای بلوکه کردن دارایی‌های این کشور اعتراض کرده و با سر دادن شعار مرگ بر امریکا گفتن که واشنگتن باید غرامت قتل هزاران نفر و تخریب افغانستان رو بدهد. خیلی ممنون که با خبرها همراه بودین. همچنان با برنامه در این هفته همراه ما باشید. خب اواسط سال گذشته مجلس بالاخره به این نتیجه رسید که با جابجایی مدیران نمیشه امضای طلایی رو کم رنگ کرد و در نهایت تصویب شد که همه مجوزهای کسب و کار باید به صورت الکترونیک و از طریق درگاه ملی مجوزها اعطا شود. بر این اساس دستگاه‌های مختلف تا 18 اسفند 1400 فرصت دارند تا به این درگاه ملحق شوند و شرایط صدور مجوز الکترونیک رو برای متقاضیان فراهم کنند. برای پرداختن بیشتر به این موضوع در این بخش گفتگو میکنم با جناب آقای امیر سیاه، رئیس مرکز بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد. آقای سیاه سلام بر شما، خیلی ممنونم که دعوت برنامه در این هفته رو پذیرفتید. درود بر شما. آقای سیاه، به عنوان اولین سوال از مشکلات صدور مجوزها برای ما و شنوندگان از اون بگین. آیه سیاه عزیز، ما کیفیت صدای شما رو مطلوب نداریم، اگه خواهش بکنم حالا یا گوشی تلفن رو نزدیک کنید که صدای شما رو بهتر داشته باشیم.
الان خوبی؟
بله الان خوب شد، خیلی ممنون.
از این که یه مشکل قدیمیه که 13 سال پیش مجلس باشش قانون گذاشت ولی اجرا نشد. قانون امسال دیگه، یعنی پارسال مجلس قانون محکم‌تری گذاشت که همه دستگاه ها موظف کرد که از طریق درگاه ملی مجوزها ثبت نام صورت بگیره تا مجلس و بقیه دستگاه بدونن که کی کجا چه مجوزی رو خواسته و تا آخرش وزارت اقتصاد رو موظف کنه که تا آخری که این مجوز صادر میشه واسش طرف رو پیگیری کنه به طور هوشمند و گزارش کنه که کدوم دستگاه داره با تأخیر میده، کدوم دستگاه به موقع میده تا مجلس هم ضمانت اجرا داشته باشه واسه مسببش که دستگاه رو موظف کرده که شاید سوزه جوازشون رو صحیح کنن، ضمانت اجرا داشته باشه که احیانا اگر لازم شد دستگاه تذکر بده نظارت کنه.
درود بر شما آقای سیاه، من به عنوان یک شهروند الان از شما تشکر میکنم که این طرحو به جدیت دارین پیگیر میشین و خب قطعا جلوی فساد رو میگیره، قطعا خیلی از کارآفرینان خسته نمیشن به خاطر این مجوزهای برن مراحل مختلفو طی کنن. اما سوالی که پیش میاد اینجاست که ظرفیت‌های این سامانه برای صدور الکترونیکی مجوزهای کسب و کار چقدره؟ پیش‌بینی‌های لازم انجام شده؟
بله، این سامانه در واقع دو تا کار اصلی انجام میده. اول اینکه احراز هویت میکنه، دوباره سه تا کار. اول اینکه شرایط صدور مجوز رو کاملا شفاف میکنه. بعضا خیلی از کسب و کارها شرایط صدور مجوز رو شفاف میده که مردم دچار دردسر میشن. مثلا چون شرط صدوری مجوزی هستش که باید کارخونتون به میزان کافی بزرگ باشه یا به میزان کافی تمیز باشه. این به میزان کافی رو داریم به دستگاه میگیم که اینو تکلیفش روشن کن، معیار بذار بسش، معیاری بذار که هم مأمور تو بفهمه چیه هم مردم بفهمه چیه، تا اینطور نباشه که مأمور تو بیاد و ایراد اندکی بتونه بگیره.
بسیار. از نظر نرم افزاری چطور آقای سیاه؟
از نرم افزاری، من نرم افزار رو اینا بلد نیستم، اما
منظورم که هنگ نمیکنه یا هجوم بیارن به این سامانه دچار اختلال نمیشه؟
انشالله که هجوم آوردن از خوشحالی مردم این هنگ نکنه. از خوشحالی
شما که داریم با جدیت این طرحو پیگیری میکنید، ان شاءالله این مشکل زیرساختیش هم حل کنید که اتفاق نیفته. و به عنوان آخرین سوال، به نظر شما
نداره ولی
شما گفتی آخه ان شاءالله اتفاق نمیفته، زن نگران شدیم گفتیم نکنه حالا هجوم بیارن.
من گفتم خدا ان شاءالله، یعنی گفتم خدا رو وسط کشیدم که امید خدا پیش نمیاد.
زنده باشید. به عنوان آخرین سوال آقای سیاه، به نظر شما تا 18 اسفند همه دستگاه به این سامانه میپیوندن و آخرین اخبار این ماجرا رو از زبان شما بشنویم؟
ما همه تلاشمون رو داریم میکنیم، روزهای تعطیل جمعه شب روز ما به همه دستگاه ها که مجوز زیاد میدن دارن تلاش میکنن که انشالله برسونن دیگه. انشالله
زنده باشین، خدا قوت به شما و همکارانتون. خیلی ممنونم که دعوت برنامه ما رو پذیرفتید. زنده باشین. خب شنوندگان عزیز، گفتگو کردم با جناب آقای امیر سیاه، رئیس مرکز بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد. همچنان با برنامه در این هفته همراه ما باشید.
پنج شنبه ها بررسی مهمترین رویدادهای هفته در برنامه در این هفته.
در این هفته از رادیو تهران.
در این هفته نگاهی به رویدادهای مهم خبری ایران و جهان در برنامه در این هفته.
خب شنوندگان عزیز، رسیدیم به بخش بازنش و مرور فضای مجازی که این بخش رو با اجرای همکارم سرکار خانم گوهری میشنوید.
بازنشر.
سلام عرض میکنم خدمت همه شما شنوندگان رادیو تهران و همچنین شما همکار گرامی جناب آقای حسینی. با بخش بازنشر که به نوشت افزار ایرانی میپردازه با مرور شبکه های مجازی در خدمت شما هستیم. بازنشر را از صفحه اجتماعی خامنه ای دات آی آر شروع میکنم. رهبر معظم انقلاب در پیامی فرمودند که نوشت افزار در شمار کالاهای حیاتی برای امروز و فردای هر کشور است. تولید با کیفیت اون نیز برای کشور تولید کننده مایه افتخار است. حیدری هم نوشته هر سال مجبور بودیم با دخترم مغازه ها رو بگردیم تا نوشت افزار ایرانی رو برای خرید پیدا کنیم. امسال هر جا رو میبینم اجناس مغازه شون رو با افتخار پر کردند از نوشت افزار ایرانی و هشتگ نوشت افزار و کارگر ایرانی رو بازنشر کردند. سوهانک هم نوشته برای دخترم رفتم دفتر بخرم، دفترها به جای قهرمانان پوشالی پر بود از عکس‌های شهید احمدی روشن، شهید آوینی، شهید همت و سایر شهدا. حس غرور ایرانی و تقویت فرهنگ ملی رو از همین نوشت افزارهای ایرانی باید شروع کرد. آقای محمد صدوقی هم نوشتن طراح موشک نظامی هاویک و طراح موشک فرهنگی باربی جک رایان عضو پنتاگون وزارت دفاع آمریکاست. ببینید تهاجم فرهنگی تا کجا نفوذ کرده که در نوشت افزار بچه های ما هم اومده. محمد حسین فرهادیان با انتشار عکسی نوشته رفته بودم تعویض روغنی، دفتر حساب کتاب دوستمون دفتر چوبی با طرح شهید باکری بود. یکی از ملزومات سبک زندگی ایرانی اسلامی تولید محصول ایرانی است که الحمدلله در بخش نوشت افزار روز به روز در حال رشد و شکوفاییه. محمد امین هم نوشته نوشت افزارهای ایرانی و اسلامی وسیله‌ای برای انتقال فرهنگه. خانم گرگانی هم نوشته با حمایت از نوشت افزار ایرانی، گفتمانسازی و جریانسازی مقابله با سود کلان وارد کنندگان و دلالان فعال در صنعت نوشت افزار و همچنین مقابله با تهاجم فرهنگی، دفاع از تولیدات داخلی رو رقم بزنیم. خیلی ممنونم که شنونده این بخش بودید.
خب تشکر میکنم از سرکار خانم گوهری برای اجرای بخش بازنش. اما برسیم به موضوع دوم برنامه، تخریب 11,000 خانه فلسطینیان در النقب. در پی طرحهای رژیم صهیونیستی برای بیرون راندن ساکنان منطقه النقب در جنوب فلسطین اشغالی، 11,000 خانه در 7 سال گذشته تخریب شده. به نقل از العالم، در پی طرحهای رژیم صهیونیستی علیه ساکنان منطقه النقب واقع در جنوب فلسطین اشغالی برای بیرون راندن مردم این منطقه و تخریب 11,000 خانه فلسطینیان در این منطقه طی 7 سال گذشته، هیئت‌هایی به نمایندگی از ساکنان قدس برای اعلام همبستگی با مردم این منطقه حضور یافتند. برای بررسی این موضوع گفتگو می‌کنم با دکتر حسین کنانی مقدم، کارشناس مسائل غرب آسیا، و دکتر علیرضا اشراقی، کارشناس غرب آسیا. آقای دکتر کنانی مقدم، سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب دارم خدمت مجری محترم و همکارانتون و همه شنوندگان خوب این برنامه.
درود بر شما، خیلی ممنونم که دعوت برنامه در این هفته رو پذیرفتین. آقای اشراقی سلام بر شما.
سلام علیکم و رحمت خدا بر شما.
درود بر شما. اگه اجازه بدین از آقای کنانی مقدم شروع کنم. آقای دکتر کنانی مقدم، هدف رژیم صهیونیستی از تخریب این تعداد خانه در این منطقه چی بوده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. همونطور که همه میدونن استراتژی رژیم صهیونیستی از همون ابتدا اشغالگری، ترور، تخریب و آوار کردن مردم فلسطینی بوده برای اشغال سرزمین‌های بیشتر و از ابزارهای مختلفی در این زمینه استفاده کرده، با دیوارسازی، با شهرکسازی، با یهودی‌سازی، تغییر کاربری داده، مهاجرت اجباری فلسطینیان و برگردوندن یهودیان از دیگر کشورها به سرزمین‌های اشغالی جزء اصلی ترین کاراشون بوده. بحث تغییر کاربری و یهودی سازی بخشای قدس، چه شرقی و چه غربی، که روش هاییست که ما در همین اخیراً هم در اتفاقاتی که در شیف در روح اتفاق افتاد شاهدش هستیم. منتها تفاوت این گونه اقدامات و اقدامات قبلی در دو موضوع قابل بحثه. یکی این که در این اقدامات اخیر صهیونیست ها کل ملت فلسطین، چه در کرانه باختری، چه در غزه، چه در مناطق اشغالی 1948، همه اینها استعفا خواستن و اعتراض کردن، در حالی که در قبل این گونه نبود، اعتراض محلی بود. نکته بعدی اینه که صهیونیست ها به دنبال محو همه آثار اسلامی و فلسطینی هستن و به دنبال همون اقدام یهودی سازی برای اینکه هیچ گونه آثاری از ملت فلسطین باقی نمونه و سرزمین سوخته رو یکی از ملاک‌های اونها برای اشغالگری قلمداد میکنن، طوری که در یوم النکبه که 1948 بود 9% زمین‌های یهودی توسط یهودیان اشغال شده بود، در حالی که در سال تأسیس رژیم صهیونیستی ما شاهد اشغالگری بیش از 77% سرزمین‌های فلسطینی بودیم. در حال سیاست تخریب، اشغال و یهودی سازی از سیاست‌های صهیونیست‌ها که مرتبا ادامه داره.
درود بر شما. جناب آقای اشراقی، توسعه شهرک‌سازی رژیم صهیونیستی به رغم وعده توقف اون توسط این رژیم چه پیامدهایی رو میتونه داشته باشه برای منطقه و برای آرمان‌های قدس شریف؟ آقای اشراقی،
دیگر برنامه و مخاطبین گرانقدر این برنامه و شما مجری توانمند و دستندرکارانه،
درود بر شما.
ببینید، من فرمایشات آقای دکتر رو استماع کردم و در تکمیل فرمایشات ایشون میخوام به نکته اشاره بکنم که اون همین است که دنیا در حوزه جریان صهیونیست به واسطه سالیان متمادی که از تولد این رژیم جعلی گذشته است همواره متوجه این نقطه نظر شده که صهیونیست‌ها به طور اخص در زمان حاضر و به طور عام در زمان‌های گذشته وارد یک جریانی شده‌اند به نام جریان واهمه از جریان مقاومت. این رو من یک توضیحی عرض بکنم. در گذشته خیلی عیان و آشکار اقدام به سلب مالکیت اراضی و یا اشغال خانه های فلسطینیان می نمودن، حتی در ظاهر در جلوی بسیاری از دوربین های رسانه های خبری، و براشون اصلا مهم نبود. ولی امروز چه شده که وقتی جریان مقاومت حرکت انتفاضه توانسته است در مقابل این جریان سبوانه همراه با وحشیگری مقاومت تام داشته باشه، عالم صهیونیستی از وقایعی استفاده می کند به عنوان وقایع پوششی. در چند روز اخیر و در ماه‌های متأخر ما متوجه تحولاتی در عرصه‌های جهانی بوده ایم و یا در عرصه جهانی خواهیم بود. جریان اوکراین و روسیه که علی القاعده پوشش بسیار تامی در رسانه‌های خبری داشته و این حالت خالعی از این که بالاخره ممکن هست روسیه به مرزهای اوکراین نزدیک بشود یا ترک نیرو بکند یا خیر، اساسا یک فضایی رو در نظام رسانه‌ای به وجود آورده که جریان صهیونیستی هست در حوزه جامعه جهانی هم چه در گذشته چه در آینده ممکن هست به صورت یک اقدام پوششی استفاده بکنه از این گرایشات افکار عمومی به طرف اون وقایع اصلی و به صورت بزدلانه، تأکید میکنم، نسبت به اشغالگری های مقطعی خودش و یا تعریض شهرکسازی اقدام ویژه به عمل بیاره. این خودش حاصل نوعی عقب نشینی است در بین هیئت حاکمه رژیم قاسم صهیونیستی و به نوعی می شود این رو یک پیروزی دانست. اما آنچه که در وقایع آینده به صورت آینده پژوهی باید بهش توجه داشته باشیم اون این است که آیا این رژیم جعلی می تواند به واسطه استفاده از چنین روشی نسبت به افزایش حریم حاکمیت خودش در اراضی اشغالی اقدام کاملا متناسب انجام بده؟ نوع واکنش هایی که امروز یا در زمانهای گذشته توسط اتحادیه اروپا در قالب بیانیه نه اقدام کاملا تقابلی در مخالفت با شهرکسازی صورت گرفته، این اقدام و این تیپ اقدام ها اساسا نه رژیم قاسم صهیونیستی رو برحذر خواهد داشت در قبال شهرکسازی، ولی نوع مقاومت جریان انتفاضه هست که این جریان مقتدر در مقابل جریان صهیونیست با اقتدار خواهد ایستاد و تعریض شهرکسازی رو از حالت عام و به صورت کلان به صورت جز و به صورت خرد تبدیل خواهد
کرد. بله بسیار عالی. آقای دکتر کنعانی مقدم، آقای دکتر اشراقی همچنان همراه ما باشین. یه فاصله کوتاه رسانه‌ای بگیریم و دوباره در خدمت شما هستیم با سوالات. ساعت 12:52 است. شما شنوندگان عزیز برنامه در این هفته رو میشنوید از رادیو تهران و من دارم گفتگو میکنم در این بخش با جناب آقای دکتر حسین کنعانی مقدم و جناب آقای دکتر علیرضای اشراقی از کارشناسان غرب آسیا. آقای دکتر کنعانی مقدم، سوالم رو اینگونه مطرح کنم که توسعه شهرکسازی رژیم صهیونیستی و جریان عادی سازی روابط این رژیم با برخی از کشورهای عربی چقدر مؤثر هست تو این گستاخی رژیم صهیونیستی؟ آقای دکتر کنعانی مقدم؟
الو.
بله بله.
من سوال شما رو
من می‌خواستم رابطه این توسعه شهرکسازی رژیم صهیونیستی رو با عادی سازی این رژیم با برخی از کشورهای عربی بدونم.
مسئله شهرکسازی از دو بُعد قابل توجه، یکی سکوت مجامع بین المللی در مقابل این نوع تجاوزها. همونطور که می‌دونید در سال 1980 قطعنامه 465 شورای امنیت سازمان ملل توقف و برچیده شدن شهرک‌ها رو اعلام کرده و در قطعنامه 446 452 252 که صادر شده منع کرده، به خاطر اینکه سرزمین‌های اشغالی توسط یک ارتش قاصد اشغال شده و طبق منشور چهارم سازمان ژنو در سال 1949 و همچنین لایحه اشغالگر حق تصرف و تغییر کاربری رو و شهرکسازی رو نداره. متاسفانه این قطعنامه ها مورد توجه قرار نمیگیره و امریکایی ها مانع از اجرای اون هستن. ما شاهد بودیم در دسامبر سال 2020 5 قطعنامه در یک روز علیه اقدامات صهیونیست ها صادر شد و متاسفانه هیچ کس جلودار این نبود. نکته دیگه اینه که کشورهای عربی که سازمان کنفرانس اسلامی رو اصلا برای همین خاصیت که جلوی اشغالگری رو بگیره و
دفاع از حقوق ملت فلسطین رو در صدر مأموریت خودش قرار داد، متاسفانه بعضی از کشورها از این سازمان به سمت آشکارسازی روابطشون با رژیم صهیونیستی گام برداشتن. البته من اسمش رو نمیذارم عادی سازی، برای که اینا سالهای ساله که
روابط پشت پرده داشتن،
با رژیم صهیونیستی مناسبات پنهانی داشتن.
بله.
و تا حالا یک گلوله هم به سمت اونا شلیک نکردن، ائتلاف کردن علیه ملت یمن که کشور عرب مسلمان هست و هر روز دارن بمباران میکنن، ولی حاضر نشدن یک گلوله به سمت رژیم صهیونیستی شلیک کنن. به این لحاظ هیچ توقعی نمیتونیم از کشورهای عربی این چنینی برای دفاع از مظلومیت ملت فلسطین داشته باشیم. و در سایه همین ائتلاف عربی عبری غربی که یعنی امریکایی ها، رژیم صهیونیستی و بعضی از کشور عربی، رژیم صهیونیستی داره به تجاوزات خودش ادامه میده و تنها چیزی که الان در مقابلش قرار گرفته، همونطور که جوای دکتر هم بهش اشاره کردن، مسئله مقاومت و سلاح مقاومته و این پایداری و ایستادگی مردم فلسطینه که با چنگ و دندان، با چاقو و سنگ در انتفاضه های مختلف در مقابل صهیونیست ها ایستادن. و این ها سازمان های بین المللی و کشور عربی در سکوت مرگباری به سر میبرن.
درود بر شما، خیلی ممنونم از شما جناب آقای کنعانی مقدم که با برنامه در این هفته همراه بودین. شما رو به خدای بزرگ میسپاریم.
موفق باشید.
درود بر شما. آقای اشراقی، برگردیم به صحبت‌های آقای دکتر کنعانی مقدم. ایشون گفتن عادی سازی که نه، از قبل هم اینا روابط پشت پرده‌ای رو داشتن. به نظر شما این عادی سازی چه پیامدهایی رو داره با برخی از کشورهای عربی و اینکه الان وظیفه اصلی مقاومت و محور مقاومت چیه؟
ببینید، در هفته گذشته در یوم جاری به تعبیری ما سفر از بیشتر راهی شده یکی از مقامات رژیم صهیونیستی، یعنی نخست وزیر این رژیم جعلی، رو داریم به بحرین.
بله.
در همین فاصله زمانی هم این دست از اقدامات متعرض‌جویانه به نحوی در حوزه‌های بین‌المللی دارد رخ می‌نماید. توجه ویژه باید داشته باشیم که هر چقدر زمان به طرف کهنگی هدایت بکنه، رابطه‌ای که به صورت پنهانی بین کشورهای حوزه خلیج فارس یا کشورهای عرب و این رژیم جعلی و منحوس، طبیعتاً ناکارآمدی بیشتری در قالب افکار عمومی این کشورها متصور خواهد شد. شاید در توجیهات اولیه سردمداران عراق.
آقای دکتر ببخشید من صحبت شما رو قطع میکنم، برای اینکه مدیریت کنید بحث رو یک دقیقه بیشتر زمان ندید.
بسیار خوب. شاید در مدیریت اولیه یا هدایت ذهن سران عرب در ارتباط با ضرورت برقراری ارتباط و تحکیم ارتباط با این رژیم غاصب به نحوی ثمرات و فوایدی ذکر می شد در اقناع افکار عمومی، ولی امروز ما می تونیم این وعده رو بدیم با توجه به گذر زمان، ناامنی های مختلفی در قالب جاسوسی یا رسوخ سازمان های اطلاعات امنیتی این رژیم منحوس در ساختار کشورهای عرب رو خواهد داد و این عدم امنیت نوعی تقابل بین افکار عمومی در مقابل سران عرب رو قطعا به بار خواهد آورد.
درود بر شما جناب آقای اشراقی، خیلی ممنونم که دعوت برنامه در این هفته رو قبول کردید. با ما همراه بودید. شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. زنده باشید. خب، برنامه در این هفته 28 بهمن هم به پایان رسید. در این برنامه خبرها رو مرور کردیم و همچنین در بحث صدور مجوزها با آقای سیاه صحبت کردیم، رئیس مرکز بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد، و در مورد این سامانه صحبت کردیم. موضوع بعدیمون تخریب خانه‌های فلسطینیان بود در گفتگو با آقای دکتر کنعانی مقدم و آقای دکتر اشراقی. خیلی ممنونم که شنونده این برنامه بودین. من یه تشکرم کنم از همکارانم در این برنامه، نویسنده جناب آقای فرهاد فرجی، هماهنگی خانم یوسفی، ارتباطات علی قائم مقام که امروز خیلی زحمت کشید، ازش ممنونم، دستیار تهیه سرکار خانم عطیه فراهانی که خانم فرهانی جهانی تولدتون هم مبارک باشه. صدا بردار ما جناب آقای مهندس مهدی خانیپور، تهیه کننده پخش عماد خان خزایی که مثل همیشه محبت داشت به برنامه در این هفته، هماهنگی پخش جناب آقای جعفر ابراهیمی.